الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 835، چهارشنبه مورخ 19/7/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حضرت امام فتوا می دهند، یا تعبیر کنید نظرشون این است که احوت مستحبی این است که میوه های خوشبو را محرم استشمام نکنه. از طرفی مرسله ابن ابی عمیر صریحاً داشت یمسک عن شمه و یأکله. من جانب آخر حضرت امام مرسلات ابن ابی عمیر رو در حکم صحاح می دانند. و پس چرا اینجا احوت مستحبی فرمودند؟ ظاهر اینه باید فتوا بدن به حرمت شم میوه های خوشبو. چرا احوت استحبابی فرمودن؟ خب دیروز بعضی از رفقا هم در درس هم بعد از درس اشاره می کردن که ممکن است بگوییم حضرت امام بین معتبره عمار ابن موسی و مرسله ابن ابی عمیر جمع کردند. به این بیان از معتبره و تعلیل زیلش امام اینجور استفاده کردن که ما هم برداشتمون همین بود: اِنَّهُ طَعَامٌ وَلَيْسَ بِطِيبٌ. امام استفاده کردن که پس اون چه حرام هست طیب است و نه اون چه طعام باشه، لذا یمسک عن الشم در غیر طیب است، در میوه های خوشبوز. ما یمسک عن الشم رو حمله بر رجحان کنیم، نه نه طلب لزومی. لذا امساک از شم این میوه ها رجحان داره، نه لزوم امساک باشه. عرض میکنیم این بیان طبق مبانی حضرت امام و فتاواشون قابل قبول نیست، نمیشه این بیان رو به امام نسبت داد، به خاطر این که اولا اگر امام از ذیل معتبر استفاده کرده اند که حرام طیبه هست و نه چیزی که بوی خوش داره، خب در ریاحین هم نباتات و گلهای خوشبو، اون نباتات و گلهای خوشبوی زراعتی نه بری، خب اینها هم بسیاریشون طیب نیستن ولو رایحه طیبه دارن، مثل ریحان، مثل نعنا و امثال اینا، اینا طیب که نیستن ولی رایحه طیبه دارن. پس امام در این موارد باید بفرماین مستحب است استشمام نشود، در حالی که امام فتوا میدن یجب الاجتناب عن الرياحين، پس بنابراین این نگاه با فتوای دیگر امام ملائم و مناسب نیست. هذا اولا. ثانیا اگر مرسله ابن ابی عمیر معتبر است، از جهت دلالت حضرت امام یمسک عن الشمر به خاطر قرینه حمله بر استحباب کرده اند، خب باید فتوا به استحباب بدن. چرا احبت میفرماین مرسل معتبر به خاطر تنافی با روایت ببخشید عمار ابن موسی حمل میکنن این رو بر استحباب، خب باید فتوا به استحباب بدن، بفرماین یستحب الامساک عن شم این میوه ها، نه بفرماین احوت استحبابی این است که شم نکن. فعلیه این بیان نمیتونه وجه فتوای امام باشه. ممکن است یک نکته رجالی وجه برای عدم فتوای حضرت امام طبق این مرسله ابن ابی عمیر باشه، البته ممکنه، حالا مطرح میکنیم بعد باز شما تحقیق بیشتر در حواشیش به نظرم میطلبه. حضرت امام در کتاب و تهارشون در مبحث المسکر المایع بالاصاله بحثی رو مطرح میکنند، آیا عصیر زبیب اذا غلا یحرمو ام لا؟ دلیل بر حرمت روایتی است که از اصل زید نرسی نقل شده است. به مناسبت این روایت، حالا مراجعه خواستید بکنید، این کتاب الطهاره چاپ جدید، نه اون دو سه جلدی های قبلی، جلد سوم صفحه 347، اونجا یه بحث مبسوطی رو مطرح می کنند، آیا این اصل معتبر است یا نه؟ به این مناسبت وارد بحث میشن از اصحاب اجماع قول کشی اجمعت العصابه، وارد اون بحث میشه. میفرماین این اجماع کشی دلالت نمی کند که مرسله های اصحاب اجماع حجت باشه. بیان مبسوطی دارن، رد میکنن، میفرماین الا مرسلات ابن ابی عمیر، که ممکنه بگیم مرسلات ابن ابی عمیر معتبر است. بعد یه حاشیه میزنن که انه، یه توضیح دارن، میفرماین مرسلات ابن ابی عمیر هم که معتبر است یه قدر متیقن داره. میفرماین ابن ابی عمیر گاهی واسطه رو خودش اسقاط میکنه، رفعه الی الامام، این معتبر است. ولی گاهی ابن ابی عمیر میگه عن رجل عن بعض اصحابه عن بعض اصحابنا، این گونه نقلهای ابن ابی عمیر معلوم نیست معتبر باشه، بلکه اصلا به این گونه نقلها معلوم نیست قدما مرسله بگن، کان مرسله همون جاییست که خود ابن ابی عمیر راوی رو نیاورده، کان لازم نمیدانسته بیاره، رفعه الی الصادق علیه السلام، این میشه مرسله ابن ابی عمیر. و الا عن رجل عن بعض اصحابنا عن بعض اصحابی، نه خیر اینا فایده ای نداره، اینا معلوم نیست معتبر بود. تقریبا همچون چیزی، حالا یه مقدار فرق داره با اون، ولی بله تقریبا همچون نکته عرض میکنیم که مثل این کلام حضرت امام مناقشه جدی داره. حالا حضرت امام هم آخرش می فرماین مثلا هازا ما عندی عجالتن ولابد من الفحص و تحقیق، شاید تردیدیم در این مطلب داشتن ولی رو مطرح میکنن در کتاب و طهارشون، مطلب قابل قبول نیست، جاش باید نقد بشه. کی گفته مرسله در اصطلاح قدما آنجاست که رفعه الالامامه؟ از قرینه بری معنا نداری، بلکه انبوه قرائن و خلافش داری. عن رجل مرسله، عن بعض اصحابی مرسله، عن بعض اصحابنا مرسله، اصلا ابن ابی عمید کجا داره رفعه الالامامه؟ کجا داره اینو؟ لذا اصل مطلب ایشون مورد مناقشه است، فعلا بحث نداریم اون جای خودش. نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینجا این است که لعل حضرت امام این نگاه رو داشتن، لذا در ما نحن فی مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابهیست و این رو امام معتبر نمی دانه. با این نگاه این مرسله میشه غیر معتبر؟ حالا تسامح در ادله سنن دیگه، هرچی امام این خبر ضعیف رو باعث شده عهوت استحبابی اینجا بفرمایید. معذالی دوستان تأمل کنن، دیگه واقعا فرصت نداشتم من فتاوای امام انظار امام رو در جای مختلف ببینید. علا ما به بالی بعضی جا هست عن بعض اصحابیست مرسله ابن ابی عمیر حضرت امام قبول میکنه، یعنی بر خلاف اون چه اینجا تو کتاب طهاره شون فرمودن. حالا شما مراجعه کنید، اولا اصلا ابن ابی عمیر مرفوعه اینجوری داره رفعه و الاسادق علیه السلام یا نداره؟ امام در مقام عمل چیکار کردن؟ مکاسب محرمه شونه ببینید، بیعشونه ببینید، طهارتشونه ببینید، مراجعه کنید، بالاخره به یه جنبندی ببینید از امام آخر چی میگن بالاخره. ولی ما باشیم و این مطلبی که در کتاب و طهاره دارن، ممکنه ما عدم فتوای طبق مرسله ابن ابی عمیر اینجا حمله بر همین مبنای حضرت امام بکنیم. خب حالا این نکته دیروز مطرح کردیم اشاره بشه در ذیل، دیگه تمام شد. جمع‌بندی این دو سه نکته این است که عرض کردیم به نظر ما مطلق استعمال تیب بر محرم حرام نیست، دیگه بحثا شد و قبل و طایفه اول روایات طایفه دوم جمع بین این دو طایفه دیگه اونا بحثای مفصلی انجام شد. موارد اربعه است از تیب که بر محرم حرام است: زعفران و عود و ورس و مسک. اقوا اینه چهار مورد فقط بر محرم حرامه، لذا عطرهای جدید، عطرهایی که از این چهارتا، از یکی از این چهارتا اخذ نشده بر محرم حرام نیست. صابونها، شامپوها، امثال اینایی که معطره به غیر یکی از این عطور بر محرم حرام نیست. نه نعود نیست، ببخشید، بله بله عنبر بود، نعود، بله بله، روایت عود رو که ما گفتیم ضعیفه، این اشتباهه لسانی شد، بله. زعفران و عنبر و ورس و مشک، عود که روایتش معتبر نبود ولی مثل آقای خویی اینا اعتبارش ثابت میگفتن معتبره، تحقیق کردیم گفتیم نه معتبر نیست. این چهار مورد مسلم حرامه. نسبت به کافور هم مراجعه کنید، باب 13 هم از ابواب غسل میت رو در کتاب وسائل الشیعه روایاتی است که یستفاد منها که محرم اگر از دنیا برود حنوت نداره، با کافور حنوتش نمی کنن دیگه. تعلیل شده در اون روایات یا اخبار شده است به تعبیر بهتر در بعضی از اون روایات معتبره، گفته شده است که چی برای میت محرم به کار برده نشود، که مقصود همون کافوره. لذا نسبت به کافور هم می شود گفت جزء محرمات است. اما استفاده از ریاحین معطر، گلهای معطر، چه شمش چه سایر استفاده ها مشکل نداره، میوه های معطر، نه اکلشون نه شمشون مشکلی نداره. بله نسبت به ریاحین و گلها و گیاهان معطر مکروه است استشمامشون. روایات لا تمس شیئا من الریاحین رو حمله بر کراهت کردیم، ولی استشمام میوه های معطر به نظر ما حتی کراهت هم نداره و اشکالی درش نیست. این فرع سوم با چند نکته که موضوع تیپ بود. فرع چهارم، نه دیگه روایات رو مراجعه کنید، به نظر ما آقایونی که یه مقدار اولویت رو منع کرده اند به روایات توجه نکرده، فکر کردم در روایات فقط لفظ کافور برده شده، روایات رو اینجا نیاوردن. کتاب طهاره رو ببینید، جلد دوم وسائل، باب 13 از ابوال اقصال، از ابواب اقصال میت، اونجا هم کلمه تیب آمده. چون کلمه تیب آمده معلوم میشه علت همینه. بالاخره نه اونجا مطلقه، اونجا مطلقه، اونجا مطلقه که انه، ولو معهود نیست استفاده از کافور برای حیجز در غذا اونم در سربازخونه ها مثلا، بالاخره معهود نیست، ولی چرا اونم از احرام خارج میشه، اونم اشکال کردن، ولی بحث تعبده، ما کار نداریم، ما اصل حکم تعبده. بعضی اشکال کردن، خب بله گفتن میت که وقتی محرم بمیره دیگه از حال احرام خارج میشه، کن دیگه حال احرامی برش نیست، ولی حکم تعبدی است. ولی تعلیل این حکم تعبدی چیه؟ کن تعلیل یا اخبار زل میگه من طیبه، تصریح داره که من طیبه، یا میت رو فلانی از اولاد امام حسن از دنیا رفتن در ابوا بودن، حضرت امام حسین علیه السلام تشریف داشتن، فرمودن سایر موارد رو نسبت به عبدالله ابن حسن نمیدونم انجام بدید الا طیب. این الا طیب هم چه عبارتهایی آمده در روایات معتبر، لذا اصلا به نظر ما نیاز به اولویت هم نیست. بالاخره توضیح دادیم علت اینه که کاربردش خیلی کمه، یعنی در همونجا گفتیم بحثو کاربردش خیلی کمه، چون کاربرد کمه که انه توجه بهش نمیشه دیگه، یعنی وقتی مخاطب حیها هستن، چون اصلا استعمال کاربرد این کافور رو ندارن، دیگه به اونا بگن انما یحرم من الطیب خمسه، یکیش هم کافوره، نه این از این جهته. نه خب دیگه چون کلمه طیب آمده ثابته دیگه، چون کلمه طیب آمده مصداق خفی طیبه، یعنی مصداقی است که کم استعمال کم کاربرده، ولی مصداق طیب هستش، بله حرام میشه. فرع نه به اولویت، به همون نص کلمه یا ظاهر کلمه طیب که در اون روایات آمده. فرع چهارم در این بحث این است که استعمال طیب حالا یا مطلقا حرام است که جمع کثیری میگن، یا اختصاص به موارد خاصی داره که ما عرض کردیم و بعضی از علما میفرماین مواردی استثناء شده که استعمال طیب جایزه بر مهره. مورد اول که دیگه الان موضوع نداره این است که سابقا صفا و مروه از بیت، از مسجد الحرام فاصله داشت، مسجد بزرگ نشده بود این مقدار و اطرافش هم بازار بود. من سال 60 الان 96 اولین سفری که عمره رفتیم عمره مفرده تقریبا حالا داشتن تخریب میکردن، ولی من یادم همین جور بود، یعنی هنوز اطراف صفا بازار بود، یعنی مغازه ها بودن، بعدن دیگه کم کم اینا خراب شد و متصل به حرم شدند و مسجد الحرام و بالاخره اینا. اونجا سوق العطارین بوده است و عطر فروشایی بودن، عطر می فروختن طیب می فروختن. روایات صحیح داریم که لا بأس به این که محرم استشمام کنه ریح طیبه رو در بین صفا و مروه و مشکلی نداره. صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام باب بیستم از ابواب تروک احرام حدیث یکم قال سمعت عليه السلام يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه. چون داریم در مقابل بوی خوش بینیشو بگیره، اینجا داره نه لازم نیست بینیشو بگیره.
چه تعمیمش
داد به خرید افتر خب به چه ملاک موضوع باشه اونجا شاید لعل عسر و حرج سخت باید صفا مروه بره حاجی، چاره ای نداره، ولی بازارم باید بره مثلا یعنی باید ای نداره، لعل از این جهات صفا مروه باید بره، اونجا هم همه بینیشونه بگیرن مثلا، آخه این لذا گفتن نه اشکال نداره. آیا میشه مجوزی گرفت که حاجی در حال احرام هر بازاری بره هر عطری بخواد بخره اشکال نداره استشمام کنه؟ نه این که نمیشه. مستثنای دوم عنوان شده است خلوق الکعبه، یک عطر معروفی بوده عطر ترکیبی که مسلم درش زعفران بوده است، خانه خدا رو با اون عطر معطر می کردن. نصوص خاص میگه نه تنها شم این خلوق اشکال نداره، بلکه اگر به بدن و لباس محرمم از این خلوق کعبه رسید لا یجب و ازالتو، لازم نیست ایرو ازاله کنه، مثلا بمانه تو لباسش، بمانه تو بدنش، در بدنش. صحیحه عبدالله ابن سنان باب 21 از ابواب تروک احرام، حدیث 1، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن خلوق الكعبه يصيب ثوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فإنه طهور. حالا روایات دیگه در این باب هست. این مسئله اتفاقی است. نکته مورد توجه در این مورد استثناء این است که حضرت امام در تحریر الوسیله این عبارت رو دارن: و یستثنا من الطیب خلوق الکعبه و هو مجهول عندنا فالاحوتو الاجتناب من الطیب المستعمل فیها. ابتدا اون چه ما میفهمیم از این عبارت توضیح بدیم، بعد بعضی از اعلام از تلامذه ایشون جور دیگه فهمیدن، اونو اشاره کنیم، مطالعه کنید ببینیم که مقصود چی. به نظر ما حضرت امام میخوان بفرماین خلوق کعبه درست در روایات استثناء شده، ولی ما نسبت به خلوق کعبه شبهه مفهومیه داریم، نمیدانیم خلوق کعبه چیست و آیا این عطری که امروز در پرده خانه خدا و ممکنه رو دیوارها استفاده می شود همون خلوق است یا نیست. طبق قواعد اصولی عام می داریم یحرم استعمال الطیب علی المحرم، مخصص منفصلی دارد الا خلوق کعبه، مخصص منفصل اجمال مفهومی داره، نمیدونیم خلوق کعبه چیست و آیا ای رو شامل میشود اون چه امروز در پرده خانه خدا به کار رفته یا شاملش نمیشود. مخصص منفصل شبه مفهومیه، تمسک به عموم عام است. باید بگیم اجتناب بشه ازش. حالا امام فرمودن احوت وجوبی اجتناب است از این تیوی که الان استعمال میشه در پرده خانه خدا. خب بنابراین هم هر محرمی باید گرد خانه بینیشو بگیره، یعنی همه باید دست به بینیشون طواف کنن دور خانه خدا. حالا نمیدونم مناسک فارسیشون اینه دارن ندارن،
چیزی است که کعبه را با آن خوشبو می‌کنند حرام نیست. لاکن چون معلوم نیست که خلوت چیست، احتیاط است که اجتناب کنند از بوی خوشی که در
کعبه. همین یعنی شبه مفهومیه که همین که تو تحریرم داره. نه اگه نزدیک باشه چرا، بله اونایی که دورن نمیرسه بهشون، اونایی نزدیکن چرا. مراجعه کنید تفصیل و شریعه رو، جزء 14 صفحه 43. ایشون به حضرت امام به استادشون اشکال میکنن، میفرماین چرا شما اینجا فرمودید احوت اجتناب است؟ نخیر، اینجا مقتضای قاعده اصولی عدم لزوم احتیاط و اجراء براءت است. حالا مطلب ایشون رو مراجعه کنید، مطالعه کنید، ببینید ایشون چه مبنایی، چه جوری بحث و مطرح میکنن. حالا ممکنه اشاره بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.